کتابخوان رو در این فرصت آماده کرده ایم که شما شنونده این برنامه هستید.
کتابخوان
به نام خدا، به کتابخوان خوش آمدید.
فصل پنجم.
از جاده دریاچه جاسپوس آمدیم پایین. کنار جاده اسفنج دریایی توقف کردیم. جلوی آبی خوردیم. یادمان کوچکی در جنگل بود. رفتم طرف یادمان، میخواستم ببینم تا قضیه چیست. در شیشهش نیمه باز بود و حوله ای سمت دیگرش آویزان. وسط یادمان عکسی بود. همان عکس کلاسیک جنگلی که قبل تر دیده بودم. از آن آمریکایی که دهه‌های 20 و 30 وجود داشت. مردی در عکس بود. خیلی شبیه به چارلز ای لیدنبرگ. میپرسید چارلز ای لیدنبرگ کیه؟ هوانورد آمریکایی که سال 1927 برای اولین بار یه تره و بدون توقف با هواپیماهای موسوم به روح سنت لوئیس از فراز اقیانوس اطلس گذشت. مسیر نیویورک تا پاریس رو با موفقیت طی کرد. سپس هواپیما را به موزه اهدا کردند. هواپیما اکنون در موزه هوانوردی واشنگتن نگهداری میشه. در عکس زنی هم بود. زنی جوان با ظاهر مدرن روز، با همان چکمه‌های بنددار بلند مخصوص. هر دو در برج دیدمانی ایستاده بودند. آسمان پشت سرشان آبی بود. آدم‌های آن دور زمانه دوست داشتند اینطور عکس بگیرند. جملاتی هم زیر یادمانشان حک شده بود. اینطور نوشته بودند: به یاد چارلی ای لیدنبرگ، جنگلبان منطقه جنگل ملی چالیس، خلبان بیل کلی و کمک خلبان آرتور. در 5 آوریل 1943 در جستجوی خدمه بازمانده بمب‌افکن ارتش در سانحه هوایی کشته شدند. آه خدای بزرگ، حالا توی اون کوه و کمر عکسی از خاطره یه آدم حراست میکنه. عکس تنهای تنها اونجاست، با برف هایی که بر روی آن خواهد بارید. من اغلب به جلد سید قزلان در آمریکا برمیگردم، توی همون میدونی که مجسمه فرانکلین رو گذاشتن. تکه نانی دیدم افتاده بود روی چمنها. نان رو انداخته بودن تا خوراک کبوترها شود. پیرپاتانهای ایتالیایی از اینجور کارها میکنند. نان آب خورده و خمیر شده بود، پر شده بود روی چمن. کبوترهای چرتی منتظر میماندند تا آب و چمن تک نان را برایشان خوب بجوند، برای اینکه خوردن برایشان راحت تر شود. بچه را گذاشتم در محوطه ماسه بازی کند. لباس قرمزی تنش بود و کلیسای کاتولیک دقیقا پشت لباس قرمزش قد برافراشته بود. دخترم تنها در محوطه مشغول ماسه بازی بود. روی نیمکتی نشستم. هیپی هم آن سر نیمکت نشسته بود. کیسه خوابش کنارش بود. پای سیب می‌خورد. بسته بزرگ پای سیب کنار دستش بود. کارش احتمالاً اعتراضی شبیه تحسن مقابل پایگاه‌های موشکی بود. بعد بلند شد رفت و از فواره جور آبی خورد. باید آن همه پای سیب را از توی گلویش میداد پایین. توی پارک سه تا آپاش کار میکرد. یکی جلوی مجسمه بنجامین فرانکلین، یکی کنارش و یکی هم پشت سرش. آپاش ها همه دایره وار میچرخیدند. بنجامین فرانکلین را میدیدم که آنجا برد بارانه بین آبها ایستاده. خورشید صاف روی سرم میخورد. تنها سایه درخت روی سر هیپی افتاده بود. سایه از رو سر یاد بوده لیلی هیچکاک می گذشت. تنها کسی که در آن جمع هیچ اهمیتی نداشت من بودم. خورشید می خواست آتشم بزند که یاد لیلی هیچکاک زنده بماند. هیپی حالا روی نیمکت دراز کشیده بود و سایه هم یک قدم آن طرف ترش بود. بلند شدم، فایده ای دیگر نداشت. باید از روی نیمکت می رفتم. آخرین بار جوئیه بود. کنار رود بزرگ جنگلی 15 کیلومتر بعد از کچام نشسته بودم. درست بعد از اینکه همینگوی خود را آنجا کشته بود. وقتی برگشتم سان فرانسیسکو روی جلد مجله عکسی از همینگوی بود. آنجا فهمیدم که خودش را کشته. با خود گفتم سید قزلالا در آمریکا فراموش کرده خبردارم کند. زنم کمی ناخوش بود. برای همین من و بچه چوب ماهیگیری را برداشتیم و رفتیم پایین کران رود بزرگ جنگلی. آنجا بود که سید قزلالا در آمریکا را دیدم. ماهیگیری که شبیه ترین ماهیگیر به سید قزلالا در آمریکا بود. طعمه حسابی زدم سر قلاب، انداختم داخل رودخانه. با جریان آب می رفت و بعد نزدیک ساحل روی آب شناور شد. طعمه آنجا آرام پیچ و تاب می خورد. سید قزلالا در آمریکا همانطور که حرف می زدیم بچه را تماشا می کرد. چند تا قلوه سنگ رنگی به بچه داد. بچه از او خوشش آمد. رفت تو بغلش و بعد شروع کرد به انداختن قلوه سنگ ها توی جیب پیراهن او. درباره آبشار بزرگ در مونتانا حرف زدیم. من برایش از زمستان کودکیم گفتم که در آبشار بزرگ آنجا گذرانده بودم. گفتم آره یادم میاد دوره جنگ بود و من فیلمی از خدایا چی بود اسمش دینا دربین ستاره مشهور هالیوودی رو 7 بار دیدم. آره من اون فیلم رو 7 بار دیدم. بچه قلوه سنگ آبی رو انداخت در جیب پیراهن سید قزلالا در آمریکا و سید قزلالا در آمریکا گفت من بارها آبشار بزرگ رفتم. سرپوستا و تاجرای خز رو یادم میاد. گروه اکتشافی لوئیس و کلارک رو یادم هست. اما اصلا یادم نمیاد هیچ وقت فیلمی از دینا دربین تو آبشار بزرگ دیده باشم. گفتی اسم فیلم چی بود؟ نمیدونم، فقط تو فیلم آواز میخوند و آره و بازم آواز میخوند. حتی یک کلمه‌اش هم یادم نمیاد. خب من خیلی قدیمه. یه روز عصر بعد از اینکه فیلم دینا دربین رو دوباره دیدم رفتم طرف رود میسوری. منطقه میسوری یخ زده بود. پل راه آهن داشت. واقعا آروم گرفتم وقتی دیدم رود میسوری عوض نشده. یعنی شکل دینا دربین نشده. یکی از خیالات بچگی من این بود که کنار این رودخانه قدم بزنم. رود شکل فیلم دینا دربین شده. فقط آواز میخونه. تو همین امروز نمیدونم چرا اون فیلمو 7 بار دیدم. واقعا هم کسل کننده بود. بچه 10-12 تای قلوه سنگ رنگی انداخته بود داخل جیب پیراهن سید قزلالا در آمریکا و به من نگاه میکرد. او به من لبخند میزد. منتظر شد باز هم از آبشار بزرگ بگویم. اما درست همان وقت تومم تکانی خورد. آرام تکان خورد. یه اون نخ را کشیدم و ماهی قصر در رفت. سید قزلالا در آمریکا به من گفت من ماهی که به تو اومد گیر افتاده رو میشناسم. تو هیچ وقت اونو نمیتونی بگیری. هیچ وقت. اونجورا هم طرف ارز نیست. فقط خیلی خوششانس این ماهی. گاهی وقتا خوششانسی لازم داری و بس. بچه که بودم وقتی لباسامو تنم میکردم بیرون هوا هنوز تاریک بود. کاغذ دیواریای زرد اتاق بچگیام انگار انعکاس نور لامپ بود. طبقه پایین پدر خوندم مشغول پخت و پز بود. صبحونمو میخوردم، کیک داغ با تخم مرغ و بعد ناهارمو حاضر میکرد. همیشه خدام یه چیزی میریخت. چی بود میریخت تو غذا؟ یادم نمیاد. ولی یه چیز خاص میپخت. ساندویچ یخ‌زده گوشت. و بعد ستایی می رفتیم مدرسه. من، پای و ساندویچ یخ‌زده گوشت. و از همین بود تا خوشبختانه یه روز بعد عوض شد. بارو بندی رو بستیم. با اتوبوس از شهر رفتیم. شهری که میگم همین آبشار بزرگ تو مونتانا بودا. اون روز گفتی رود میسوری هنوز سر جاشه. درسته؟ اون روز که بچم قلب سنگا رو می ریخت تو جیبت. خاطرت میاد؟ تو گفتی رودخونه میسوری سر جاش شکل چیز دیگه ای نشده. روزی که آبشار رو کشف کردن و من به خوبی به یاد میارم. آره یادم میاد. اول صبح محل اتراقشون رو ترک کردم و چند ساعت بعد به دشت بسیار زیبایی رسیدن. تو دشت پر بود از بوفالو. تا به حال اون همه بوفالو رو یه جا ندیده بودن. همونطور رفتن تا صدای آبشار رو از دور شنیدن. بعد ستونی از شتک‌های آب که هی بالا می اومد و هی ناپدید می شد. دنبال صدا رو گرفتن تا اینکه صدا بلند و بلندتر شد. بعد یه مدت صدا دیگه سرسام‌آور شد. اون روز بعد از ظهر اتفاق جالبی هم افتاد. اونا رفتن پایین آبشار و 12 تا قزل‌آلا گرفتن. از اون خوباش هم گرفتن. از 40 سانت بگیر تا 60 سانت. اون روز خاطرم هست که 13 ژوئن سال 1805 بود. من از صید قزل‌آلا در آمریکا میایم. بزرگراهی که لنگر بزرگ هموارش را دور گردنم پیچیده. حالا من در این محل زندگی میکنم. عمری گذشته تا بالاخره خود را به اینجا برسانم. به این کلبه عجیب بالای دره آسیاب. اینجا با پارد و نامزدش هستیم. آنها کلبه را برای 3 ماه اجاره کردند. از 15 ژوئن تا 15 سپتامبر به قیمت 100 دلار. جمع بامزه‌ای هستیم. پارد تو مزرعه های اورگان، واشنگتن و آیداهو بزرگ شده. تو جنگ جهانی دوم مسلسل چی بوده و با آلمانیا می جنگیده. بعد از جنگ رفته دانشسرای بیمایهی تو آیداهو. بعد از دانشسرا فارغ التحصیل میشه و میره به پاریس. توی عکس اون موقعهاش ریش گذاشته. قیافش طوریه که انگار روح بزرگی داشته. اونقدر بزرگ که در جسمش جا نمی گرفت. از پاریس که برگشت آمریکا اول خدمه یدک‌کش بود و بعد شد کارمند راه آهن. در این فاصله ازدواج کرد، بچه دار شد. خانواده‌ای که خیلی زود خزان شد. مثل سیب‌هایی که باد بی حساب قرن 20 با خود برده. به گمانم همان باد بی حساب همیشگی این کار را کرده. از همسرش که جدا شد رفت آریزونا. گزارشگر و روزنامه نگار شد. اما زندگیش خوشایند نبود. یک روز صبح گیج و شکسته همچین از خواب بیدار می شود و شروع می کند به پرت و پلا گفتن. یکی از رفقایش کنار دستش بود. پارت. بله پارت هفتیری از روی صندلی بر می دارد. بطری را هدف می گیرد و شلیک می کند. دوستش که آنجا نشسته بود غرق شیشه و خون می شود. حالا نزدیک 40 سالگی در چاپخانه کار می کند. باز دستمزدی ساعتی حدوداً 1 دلار و 35 سنت. یک چاپخانه آوانگارد. آنجا شعر چاپ می کند و نثر تجربی. نامزدش 24 ساله است. هپاتیت بدی دارد. ولی سرجم روحیه بالایی دارد. تمام چیزهایی که می خوریم این هاست. بوغلمون، حاددک، هندوانه، غذای آماده، کوفته، ماهی آزاد، دیگه بستنی یخی، نان چاودار پرتغالی، گرمک و غذای آماده دیگه. خنده داره نه؟ دفتر خاطرات دوز از جانجه، نمایش نامه نویس فرانسوی. این خانه را به آتش بکش از ویلیام استایروگ. کتاب های کرافت ابینگ رو همیشه خدا با صدای بلند باید خوند که منم همین کارو میکردم. صبح زیر درخت سیب بیدار میشیم، به خلیج سان فرانسیسکو نگاه میکنیم و دوباره میخوابیم و باز دوباره بیدار میشیم. خورشید ساعت به ساعت بالا میاد. روی شاخه های درخت اوکالیپتوس ما رو خنک و خفته به حال خود نگه میداره. عاقبت از بالای درخت سرازیر میشه سمت ما. خیلی سوزانه میریم در خانه. آهسته آهسته خوشحالی من را به دست میآوریم. وقتش میشود که برای نهار فکر کنیم. زندگی در بوته‌زاران کالیفرنیا به همین شکل است دقیقا. اگر درخت اوکالیپتوس نبود میشد خیابان اصلی آسیاب را دید. نزدیک غروب بوی خوش و تازه بوته های تمشک بلند می شود. بلرچین ها دور درخت خشکیده ناکامی جمع می شوند. پرنده های زیبایی هستند. یک روز صبح زیر درخت سیب بیدار شدم. پارس سگی را شنیدم و سوم ضربه های سریعی که می آمدن به طرف من. چشمم را باز کردم. گوزنی صاف می تاخت به سمت من. سگ پلیسی هم تعقیبش می کرد. گروم 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 گروم. گوزن تغییر مسیر نداده بود، همانطور صاف میتاخت به سمت من. بفهمی نفهمی از بیخ گوشم رد شد. دور خانه میچرخید. سگ هم آخر ولکنش نبود. بعد در دامنه تپه محو شدند. توپ دستمال توالت پشت سرشان پهن شده بود. دوباره گوزن آمد، همان مسیر را پیش گرفت، اما نه با همان سرعت. شاید تمشک‌ها سرش را سنگین کرده بودند. داد زدم بسه دیگه، بسه، آروم باش. چه خبره مگه؟ آروم باش، آروم. گوزن ماده 10 متری آن طرف در ایستاد، رفت پایین سمت درخت اوکالیپتوس. خب این ماجرا روز هاست که ادامه دارد. من درست قبل از رسیدن آنها از خواب میپرم. به اینجور از خواب پریدن عادت کردم. یهو میفهمی که میآیند، ولی معلوم نیست قبل آمدنشان بیدار شده یا بعدش. شنبه اول پاییز در کلیسای سنت فرانسیس جشنواره‌ای برپا بود. چرخ فلک در هوا میچرخید، مثل دماسنجی که خاصیت موسیقایی پیدا کرده باشد. روزی بود که زنم خبر بارداریش را به من داد. دورمان پر بود از جعبه‌های باز نشده اسباب بازی و اساس و غیره. شمعی توی نعلبکی میسوخت. اصلا به ذهنم نمی‌رسید بچه‌ام روزی کوتوله صید قزل‌آلا در آمریکا را ببیند. باورم نمیشد. ولی یک شنبه عصر روی چمنهای میدان واشنگتن بچه خیز برداشت و دوید سمت کوتوله صید قزل‌آلا در آمریکا. او زیر درختی کنار مجسمه بنجامین فرانکلین نشسته بود. قدری سوسیس و نان روی صندلی چرخ دارش بود، انگار که پیشخوان خاربار فروشی عجیب و غریبی باشد. بچه من دوید آنجا، میخواست یکی از سوسیس‌ها را بردارد و بزند به چاک. کتوله سید قزل‌آلا در آمریکا فوراً شستش خبردار شد. برای بچه زبان ریخت تا برود آنجا و در بغلش بنشیند. بچه پشت صندلی چرخدار قایم شد. یکی از چرخها را چسبیده بود. کتوله گفت بیا اینجا بچه جون، بیا. بیا اینجا. بیا. بیا بغل کتوله قزل‌آلا در آمریکا. بیا منو ببین که چقدر پیر شدم. درست همان وقت صدای چرخ و فلک درآمد. بچه چشمش به محوطه ماسه‌بازی آن سر پارک افتاد. یهو احساس کرد علاقه‌ای به سوسیس‌های کوتوله سید قزل‌آلا در آمریکا ندارد. این شد که رد شد و رفت سمت محوطه ماسه‌ها. کوتوله سید قزل‌آلا در آمریکا با نگاهش او را دنبال کرد. انگار که فضای بینشان رودی بود که هر لحظه گسترده و گسترده تر می شد. حوالی عید پاک راهپیمایی صلح سید قزل‌آلا در آمریکا برگزار شد. یک عده از کمونیست‌ها همراه چند تا کشیش کمونیست با رفقای مارکسیسم به سمت سان فرانسیسکو راهپیمایی کردند. از سانیوول می‌آمدند. یک قرارگاه کمونیستی 60 کیلومتر آن طرف‌تر. هزاران برچسب سرخ چسبانده بودند روی ماشین‌های خودشان و روی وسایل ارتباط جمعی، از جمله پست‌های مخابرات. روی برچسب‌ها خاطرم است که چاپ شده بود شاهدان صلح سید قزل‌آلا در آمریکا. 4 روز طول کشید تا پای پیاده رسیدن سان فرانسیسکو. پلاکارت‌های تبلیغاتی صلح سید قزل‌آلا در آمریکای کمونیستی را با خود حمل می‌کردند. روی پلاکارت‌های تبلیغاتی نوشته بودند: روی چاله ماهیگیری قدیمی بمب هیدروژنی نیندازید. آیزاک والتون اگر بود از بمب بیزار بود. یا مثلا جمله دیگری بود که نوشته بودند: سورچی سلطنتی آری، موشک قاره پیما نه. آنها یک آنم تبلیغات صلح سید قزل‌آلا در آمریکای دیگر هم با خود داشتند. همه پیرو خط مشی کمونیستی برای تسخیر دنیا بودند. نوشته بودند: اسب تروی، عدم خشونت گاندیوار. وقتی جوانان شستشو مغزی داده شده به بخش کمونیست نشین رسیدن، هزاران کمونیست دیگر در انتظارشان بودند. هزاران کمونیست تحت حفاظت پلیس تا میدان اتحاد راهپیمایی کردند. جوانها می‌خواستند برج گیتار را منفجر کنند، اما کشیش‌های کمونیست با آنها گفتند که بمب‌های پلاستیکیشان را کنار بگذارند. گفتند: هر آنچه برای خود می‌پسندید، برای آنان هم بپسندید. به مواد منفجره نیازی نیست.
دوستان عزیز، نشانی پایگاه اینترنتی رادیو سبا radiosaba.ir. شما عزیزان میتونید صفحه ما رو در پیام رسان سروش به آدرس @radiosaba دنبال کنید.
گشتی تا هوا ناگهان تازه تر شد، دنیا از قدم های تو با خبر شد. من که سر خورده و خسته بودم، در این خواب آهسته بودم، شبم با تو رنگ سر شد. برایت هست پیده میخواند، ابر دل تنگ آواز من در آسمان چشم تو سکوت شبم را گرفتی، من رها بین بیداری و خواب، سراسیمه و گیج و بیتاب، در آینم جا گرفتی. فردای من.